أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم إلقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. فسأل عن الإيمان فقال عليه السلام: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. از کلمات قصار حکمت آگین و حکمت نمون امیر حکمت و عدالت این جملات است که مرحوم سید رضی ذیل حکمت 221 در نهج البلاغه آورده است. پرسیده شد آقا ایمان چیست؟ نوعا تصور میکنیم که ایمان تنها یک حالت نفسانی و از شؤون قلب است و بدتر از اون این که این گوهر رو فرو میکاهیم و به تحویل یک احساس میبریم و تنها یک احساس و یا گونه ای از احساسات رو ایمان نام میگذاریم و بدترین نوع تعبیر از این احساس و این حالت هم این است که رایج در لسان بعضی از عوام که میگویند که دلت پاک باشه و هر خلافی دست میزنه و هر معصیتی رو مرتکب میشه بعد میگه دلت پاک باشه. معلوم نیست این دل چه دلیست که با این همه آلودگی ها و با این همه خلاف ها و تخلفات باز همچنان پاکه. این پاکی چه پاکیست که آلوده نمیشود، با انواع گناه ها آلوده نمیشه. این گناه ها نشانه این است که دل پاک نیست، برای اینکه هر گناهی مبدأش دله و از دل آغاز میشه، از قلب آغاز میشه. تا قلب هوس نکنه، قلب تصور نکنه، قلب تقاضا نکنه، جواره حرکت نمی کنه، سمت گناه نمیره. و اگر کسی مرتکب گناه میشود، بهترین دلیل بران است که قلبش پاک نیست. معنی نداره که انسان بگه که قلبت پاک باشه ولی عملت ناپاک باشه. رفتارها ناپاک، گفتارها ناپاک، پندارها پاک مگر ممکن است؟ چون این چیزی میسر نیست، ممکن نیست. لذا حضرت فرمودن که در واقع ایمان دارای سه ضلع است. اول معرفتون بالقلب، اول حال معرفت است، شناخت است. ایمان از شناخت آغاز میشه، از شناخت صحیح حقایق، حقایق غیبیه، درک درست واقعیات غیبی از اینجا شروع میشه. اول شناخت و اقرارون باللسان، سپس بیان به زبان. مگر می شود مؤمن اظهار نکند ایمانش را؟ خود اظهار ایمان و اقرار به لسان، اینکه در قلب ما معتقد باشیم لا اله الا الله، باید به زبان هم بگوییم، فریاد کنیم لا اله الا الله. به زبان باید اقرار کرد به زبان باید باز گفت که زبان دلیل دل است و از قلب خبر می دهد، از سر ضمیر خبر می دهد و نمی شود زبان چیزی بگوید و دل چیز دیگری بیاندیشد. حتما آنچه در دل است به زبان جاری می شود. در کوزه همون تراوت که دروست، از کوزه همون تراوت که دروست. به هر حال آنچه در درون آدمی است به زبان آدم جاری میشه و بر جواره او سریان پیدا میکنه. پس بنابراین اقرار به لسان هم باز ضلع دیگر ایمان و شرط دیگر ایمان است. و عمل بالارکان، سومین ضلع ایمان هم عمل برکان است. با جواره باید مؤمنانه رفتار کرد. نمی شود کسی جوارحش کافر باشد، جوانحش مؤمن باشد. جوانح مؤمن، جوارح کافر. چون این تضاد شخصیتی نشانه بیمانی است. اصولا عمل با علم درون و عقیده درون باید موافق و موازی و هم آهنگ باشد، همسنگ باشد. الحاد عملی یا سکولاریزم عملی و ادعای ایمان قلبی یک توهم بیش نیست. ایمانی که به زبان نمی آید و یا در زبان چیزی جز آنچه که احیانا تصور می شود به آن ایمان دارد جاری می شود، این نشانه بی ایمانی است. و ایمانی که به عمل در نمی آید، در عمل رفتاری از انسان سر می زند که منافی است با اونچه که ادعا می کند در قلب دارد، این نشون می دهد که این فرد مؤمن نیست. حال یا کافر است و در حقیقت راست نمی گوید که در قلب بر چه چیزی باور دارد، یا منافق است و ممکن نیست کسی مؤمن باشد و عمل او ولی مؤید ایمان او نباشد. یک نوع در واقع تصور ایمان قلبی، توحید قلبی. و اما سکولاریزم یا الحاد قالبی، قلب و قالب باید با هم بخوانند. این تعبیر امیر حکمت و بلاغت است. الایمان و معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. خب ما با بعد فترت من الدروس، چیزی تقریبا حدود 8 ماه از آخرین درسی که در سلسله مباحث فقه القضا داشتیم گذشت، یک فترتی بود به جهت شرایط کرونایی و وبای کرونا که مالاسف در جهان و همه کره خاکی و از جمله در میهن عزیز ما جاری است و دعا میکنیم که خدا متعال هرچه سریعتر این بلیه رو از سر همه بشریت، خاصه مسلمین و بالاخص هم میهنانمون مرتفع بفرماید و همه مبتلایان رو شفا عنایت کنه و همه امواتی که بر اثر این ویروس منحوس جانشون رو از دست دادند رحمت کنه. امروز اول ربیع الاول است و در حقیقت باید تبریک گفت، چون که ایام غم به پایان رسید و انشاءالله ایام شادی و مسرت و فرح به مناسبت اعیاد و موالیدی که در این ماه و بعد از این در پیش روست، انشاءالله فرا رسیده، این ایام بر مؤمنین مبارک باشه. خب چون ما یک فترتی رو پشت سر گذاشتیم و مباحثی رو که تا کنون طی کردیم احیانا ممکنه در ذکر و ذهن دوستانی که در جلسات بحث شرکت می‌فرمایند کمرنگ شده باشه، من یه اشاره اولا می‌کنم به سوابق بحث، اونچه که تا کنون بحث کردیم و پیش رفتیم، و سپس به اون عناوینی که می‌خواهیم مورد بحث قرار بدیم و به اون بخش و مبحثی که می‌خواهیم بدان بپردازیم. خب ما اولا عرض کردیم که فقه القضا که بحث می‌کنیم، مرادمون از فقه القضا گسترده تر از اون حدود و متون و ابوابی است که به طور متعارف در فقه ما مورد بحث قرار می‌گیره. اون چرا که ما در نظر داریم بحث کنیم در واقع فقه و سلطت القضایی است که هم شامل همه کتب قضایی که در منابع ما وجود داره می شود و هم ابواب جدیدی رو که مورد ابتلاء ماست در جامعه و کشور باید به اونها پرداخته بشه، اونها رو هم بحث خواهیم کرد. و بعد از آنی که مقدماتی رو مطرح کردیم، اول گفتیم ما ساختار بحثی رو که تعقیب می‌کنیم در قالب 7 فن تعقیب خواهیم کرد، در 7 بخش کلان، که فن اول تمهیدات و کلیات بود در خصوص مؤلفه‌های رکنی فقه القضا بحث کردیم، یعنی اینکه پیشنگاره‌های نظریه فقه القضا و قضای اسلامی و به اصطلاح مقاصد فقه القضا اسلامی رو مورد بحث قرار دادیم، موضوع فقه القضا رو، مسئله فقه القضا یا مسائل و قلمرو فقه القضا رو، روش شناسی فقه القضا و نهایتاً غایت قضا و فقه القضا رو مورد اشاره قرار دادیم. بعد از اون به ساختارمندی فقه القضا و ارائه هندسه سوری فقه القضا پرداختیم با مباحث مفصلی که در منطق و معیارهای ساختار مطلوب برای دانش مطلوب ارائه شد، و نهایتا ما بعد از ارائه ساختاری برای فقه القضا شروع کردیم به بررسی مسائل بر اساس ساختاری که پیشنهاد شد، که بعد از فن اول که همون کلیات و تمهیدات بود به مباحث مربوط به قواعد فقهیه، قواعد فقه القضا، قواعد فقه قضا پرداختیم. البته مباحثی راجع به قواعد فقهیه تر کردیم به طور کلی، سپس فهرستی از قواعد عامه رو ارائه کردیم و آنگاه فهرست بلند بالایی از قواعد فقه القضا رو مطرح کردیم و حدود 10 قاعده از قواعد فقه القضا رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. از باب نمونه قواعد عامه و شامله‌ای که احیانا اختصاص به بابی دون بابی در فقه القضا ندارد، اون قواعد عامه‌ای که بسیار پرکاربرد و کثیرالاستعمال هست، فی الجمله اونها رو مورد بحث قرار دادیم. البته نسبتا زمان طولانی رو به این مبحث، یعنی مبحث قواعد فقه القضا اختصاص دادیم، گرچه ما افزون بر 120 قاعده رو فهرست کرده بودیم، یک کمتر از 1/10 این فهرست رو مورد بررسی قرار دادیم و بیش از این دیگه نمیخوایم متوقف شیم. در خلال مباحث و مسائل قضایی که مورد بحث قرار خواهیم داد، باید به این قواعد تمسک کنیم و در همون جا به اجمال راجع به هر قاعده حسب مورد بحث و بررسی لازم رو انجام خواهیم داد. در خصوص مسائل بنیادین فقه القضا هم بحث هایی داشتیم در آغاز در واقع این سلسله دروس، از مباحث در واقع مربوط به مبادی تصوریه و اهمیت حکم و قضا، منزلت منصب قضا و اهمیت و خطورت آن، در خصوص اختصاصات قضای اسلامی و فی الجمله نظام قضای اسلامی اشاراتی داشتیم، گرچه به اشاره و در جای خودش اینها رو به بحث و بررسی خواهیم نهاد. فن سوم در واقع که الان میخواییم وارد شیم و مورد بحث قرار بدیم، راجع به ارکان ولایت قضایی است، که به تعبیر دیگه عناصر و عواملی که به مثابه اطراف عملیات القضا، فرایند دادرسی تلقی می شوند، راجع به اون میخوایم بحث کنیم. احکام معطوف به عناصری که در مراحل فرایند دادرسی به نحوی شأنی دارند، افراد دارای شأن و نقش در سیر و فرایند دادرسی. البته خود این مطلب قابل بحثی است که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیره، که اصولا قضا آیا یک امر فردی است و قائم به شخص است، یا یک مقوله فرایندی است. در گذشته تاریخ همه جای عالم غالبا و در جهان اسلام و تجربه تاریخی مسلمین و عرف متشرع این بوده است که قضا رو قائم به شخص می دانستند و این گونه عمل می شده. امام المسلمین قضاوت می کرده، یا کسی که منصوب از قبل ولی امر عهده‌دار امر قضا بوده و شخصا می نشسته و در دکت القضا ظاهر امرینه در دکت القضا و مراحل قضایی رو خودش انجام می داده. یعنی بسا به بررسی و ارزیابی مسائل مقدماتی و تمهید مقدمات، جمع‌آوری ادله و اون کاری که بر عهده احیانا مفتش و بازپرس و همه مراحلی که در جریان قضا امروز به صورت یک فرایند طی میشه، اینها رو عمدتا مباشرتا خود ولی امر یا فرد منصوب از قبل ولی امر بر عهده داشت و انجام میداد. خب این تجربه تاریخی عمده بشریت و متشرعه و جهان اسلام این است. اما خب امروز دادرسی حالت فرایندی پیدا کرده و یک سیری و فرایندی طی می شود، از یک نقطه آغاز می شود و در نقطه پایان پیدا می کنه. مثلا از اینکه شاکی به محکمه مراجعه می کنه، اون هم به یه جای مشخص و واحد و معینی و نهاد مشخصی مراجعه میکنه و طرح شکایت میکنه، یا احیانا اگر امری است که باید المدعی العام به اصطلاح دادستان رسیدگی کنه، خب از یه نقطه باز آغاز میشه، دادستان خودش رأسا مطلع میشه یا کسی اخبار میکنه، مراجعه میکنه و نه به عنوان شاکی خاص بلکه به عنوان شاکی عام مثلا فرض کنید که نسبت به نقض حریم دین کسی مراجعه میکنه و یا اخبار میکنه یا ارائه شکایت میکنه به عنوان یک امر عمومی که هر کسی حق داره نسبت به اون اقدام بکنه. از این نقطه آغاز میشه با تا تشکیل پرونده، جمع آوری مدارک، تا احیانا بازپرسی، بازجویی، عرصبت که و تشکیل محکمه و تنظیم به اصطلاح دادخواست و اینجور امور و جلسه در واقع استماع و داوری و احیانا بیان مدعاها و گاه و نوعا تعیین یا قبول وکیل و اینجور مسائل تا زمانی که داوری بشه و تجدید نظر و امثال اینها تا اون حکم نهایی صادر شه و اون چه که در حق فرد متهم رواست حسب قواعد و قوانین و موازین قضاوت نهایی صورت بپذیره. این سیر در واقع یک سیر فرایندی است امروز و بر اساس یک فرایندی که کمابیش عرف مشترک عقلای روزگار ما هم میتواند قلمداد بشود جریان داره. خب خود این یک بحث مهمی است که آیا از این که قضا قائم به شخص باشد ولی امر رأسن یا قاضی منصوب من قبل ولی امر باید تصدی قضا کنه، آیا این از خصوصیات ذاتی نظام قضایی اسلام است؟ احیانا آیا می شود به بعضی از قواعد تمسک کرد برای اثبات این مدعا، این احتمال که من مثلا فرض کنید که از قاعده الحکم لمن له الولایه مثلا به اصطلاح از باب مثلا قاعده ولایت و منصب القضا مثلا، یا این که بگیم که روایاتی آیاتی احیانا میتواند مورد استشهاد قرار بگیره که شخص باید عهده‌دار شه و نه شخصیت و نه فرایند، چون در واقع به اصطلاح یه وقت این است که میگیم آقا ولی امر عهده‌دار این منصب است، چرا که این مقوله این امر از شعب و شؤون ولایته و یا فردی که از قبل او منصوب شده او میتونه این قابل واگذاری به غیر است، این که ولی امر این کار رو بکنه یا مجتهد احیانا ولو این که ولی امر نباشد اگر کسی چنین نظری داشته باشه بگه که اصولا این منصب یا حق مجتهد است و متوقف بر احراز ولایت و منصب ولایت عامه نیست، او باید عهده‌دار شود، یا فرد دیگری میتواند از قبل ولی امر یا از قبل مجتهد عادل جامع شرائط تصدی کنه این مسئله رو ولو اون که مجتهد نباشه، میشه به او واگذاشت. و آیا اگر بتوان اصل امر قضا را، یعنی اصل داوری را، داوری نهایی رو توکیل کرد و نیابتا فرد دیگری هرچند غیر مجتهد یا ولی امر مجتهد رو منصوب کنه به او واگذار کنه، اما سایر امور و مقدمات و مقارنات و مؤخرات قضیه میتونه واگذار بشه. این در واقع اینجا چند تا احتمال مطرح میشه. یک، اینکه اصولاً امر قضا با همه مقدمات و مقارنات و مؤخراتش بر عهده شخص ولی امر، این یه احتمال، و قائم به شخص ولی امر است، این شأن اختصاصی اوست. احتمال دوم این که نخیر، امر قضا البته با همه مقدمات و مقررات و مؤخراتش منصبی است که هر مجتهد جامع شرایطی میتواند اون منصب رو تصدی کنه. اینم احتمال دوم. و در هر دو صورت، چه معتقد باشیم این شأن اختصاصی ولی امر است یا بگیم شأن عام مجتهدان جامع شرایط است، احتمال سوم، تأکید بر این، در واقع احتمال سوم بعد عرض میکنیم، تأکید بر این به نحوی اختصاص، این که نمیتواند مقدمات و مقارنات و مؤخرات رو واگذار کند به غیر. احتمال سوم این است که نخیر، در این که قضا شأن اختصاصی ولی امره یا شأن عام مجتهدین جامع شرایطه، میتوانند به فردی دیگری واگذار کنند ولی امر به مجتهدی دیگر یا غیر مجتهد، مجتهد واجد شرایط به غیر مجتهد واگذار کنه کار و قضا رو و همه این فرایند و این شؤون رو واگذار کنه به غیر، و او نیابتاً از قبل ولی امر یا مجتهد جامع شرایط تصدی کنه این امور و شؤون را. نکته دیگر و احیانا احتمال دیگر این است که احتمال چهارم این که بگیم دادرسی نهایی، اون حکم، صدور حکم، انشاء حکم، انشاء حکم شأن اختصاصی ولی امر یا مجتهد جامع شرایط، اما مقدمات و مقارنات و مؤخرات که متشکل است از رویدادهای متعدد از نقطه صفر تا مرحله انشاء حکم و پس از انشاء حکم، مثلا فرض کنید که حبس احیانا، تعزیر، حد، قصاص، امثال اینها، اجرا اینها، اینها دیگه قابل واگذاری است. اونچه که اختصاصی ولی امر یا مجتهد جامع شرایط است، انشاء حکم است، حرف آخر رو زدن و حکم رو صادر کردن. اما مقدمات قضیه که مثلا فرض کنید که تشکیل پرونده بده، مدارک جمع‌آوری بکنه، احیانا بازجویی و بازپرسی بشود و تا محکمه تشکیل شود و احیانا وکیل تعیین شود، وکیل پذیرفته شود و سایر مراحل تا جلسه اصلی رسیدگی تشکیل بشه و اونجا نظر در واقع استماع جامع نهایی صورت بپذیره و انشاء حکم بشود. این انشاء حکم به عهده ولی امر یا احیانا هر مجتهد جامع شرایطی است، ولی که این مقدمات رو هیچ اشکالی نداره واگذار به دیگری بشود یا اصولا بر عهده ولی امر یا مجتهد جامع شرایط نیست. یا مقارنات، کارهایی که همزمان با داوری باید صورت بپذیره، حالا مثل همین، مثلا فرض کنید که وکالت و تفهیم اتهام و امثال اینجور قضایا، و همچنین مؤخرات و اون عواقب و در واقع تبعات حکم که باید تحقق پیدا کنه. اینجور امور نه ارتباطی به شأن ولی امر یا حیانا شأن اختصاصی مجتهدان جامع شرائط نیست. اینها خب احتمالاتی است که قابل طرحه، ولی اون چه مسلمه این است که، یعنی خود این باید بررسی بشه، اما اون چه مسلمه است این است که به هر حال امروز دادرسی از یک پیچیدگی خاصی برخوردار شده و یا دست کم پرونده هایی که عدد اونها هم کم نیست تشکیل می شود و بسیار پیچیده است و کار از عهده یک نفر اصلا بر نمیاد و باید یک جمع و جمع غفیری و جمع کثیری دست به دست هم بدن و تقسیم الاعمال کنن و تقسیم کار کنن و بتوانن از عهده کار بر بیان. وانگهی اون سامانه و نظام ساده‌ای که در روزگاران قدیم جواب میداد، امروز اون سامانه سنتی ساده و بسیط نمیتونه جواب بده، یا به دلیلی که عرض شد، یعنی پرونده‌های پیچیده‌ای به وجود آمده، گاهی یک نزاع چند هزار نفره، یک پرونده دارای گاه چند صد هزار شاکی که در همین روزگار ما هم گاهی مواردی بود و هست که اینجوریه، گاهی حتی چند صد هزار نفر طرف پروندن، از یک نفر شاکی هن، کسی پولها رو جمع کرده، اموال رو جمع کرده، سهام فروخته و پروژه و طرح عظیمی رو احیانا خواسته اجرا کنه و تخلف کرده و مشکلاتی پیش آمده، بعد مورد بررسی قرار بگیره. که کار یه نفر نیست، یا به این جهت یا به جهت این که پرونده ها و موارد فراوان شده. خب در قدیم این همه که امروز نزاع اتفاق میفته و موارد در واقع جرم فراوان شده، جرمنگاری ها زیاد شده و راه های تقلف گسترش پیدا کرده و منافع و مصالح در تضاد کسرت پیدا کرده، در گذشته چنین نبوده. در نتیجه احیانا خود ولی امر در دکه القضا می نشست در ساعتی از روز یا بعضی از ایام، افراد هم مراجعه می کردند و دادرسی می شد، تمام می شد. یا احیانا افرادی رو در اینجا و اونجا در شهرهای مختلف می گمشتند و اونها دیگه به مرکز مراجعه نکنند و همین کفایت می کرد. اما الان حجم پرونده ها و آمار و احصائیه پرونده ها اونقدر وسیعه، گاهی در مقیاس های میلیونی است، یعنی گاهی چند میلیون پرونده در جریانه، وقتی این هرگز از عهده فرد و حتی افراد بر نمیاد، بلکه باید دستگاه به وجود بیاد. به همین جهت هست که امروز بشریت رسیده به این که در کنار دیگر دستگاه ها و قوه و دستگاه قضا تأسیس کنه و احیانا قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه در عرض هم و گاهی و احیانا در بلحاظ کمی هم به وسعت هم دیگه همسنگ هم دیگر در کشور هستند و دارن کشور رو و شؤون و امور جامعه رو و نظامی رو اداره می کنن. لحاظا اگر هم احیانا حکم اولی این بوده، احیانا حکم اولی این بوده باشد که آقا همه اون چه که به مسابه فرایند دادرسی باید طی بشود شأن اختصاصی ولی امر است، یا لااقل انشاء حکم شأن اختصاصی ولی امر است، و یا شأن اینها شأن اختصاصی مجتهد جامعه است، ولو اینکه ولی امر که ولایت عام بر عهده‌شه کسی دیگه باشد. اما به مسابه حکم ثانوی نمیتوان این حصر را حفظ کرد و بر این اختصاص پای فشرد و باید عواملی باشند، تقسیم کاری باشد و وقتی افراد متعدد درگیری کار شدن خود به خود نهاد به وجود میاد، نهاد سازی می شود و دستگاهی به وجود میاد و عنوان اون رو میذارن از سلطت القضائیه. این به اصطلاح بحث بسیار بسیار مهمی است که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. در نتیجه ما مجموع مباحثی رو که باید در این محور، در این فن که الفن الثالث فی ارکان الولایت القضائیه و اطراف عملیت القضاء و هو یشتمل علی 16 فصلا، ما در فعلا در 16 فصل مباحث مربوط به اون چه به ارکان ولایت قضائیه و احیانا فرایند مراحل فرایند دادرسی مربوط میشه رو صورت بندی کردیم و باید مورد بررسی قرار بگیره. فصل اول همین است که توضیح دادیم و باید بررسی کنیم که آیا شخص یا شخصیت یا فرایند و آیا همه فرایند یا نقطه معینی مثل انشاء حکم از سلسله اعمال و فرایند اختصاصی است و باقی اختصاصی نیست و احیانا باید دستگاهی به وجود بیاد، آیا برای دستگاه قضا اصولا در اسلام و در نظام قضایی اسلام شکل خاصی لحاظ شده است یا نه. این در واقع مبحث اول و فصل اولی که باید مورد بررسی قرار بگیره. بعد فصول بعدی میاد، قهرن ما فقط فهرست این فصول رو قرائت کنیم که وقت سپری شد. فصل دوم فی ما یتعلق به شأن ولی الامر فی مساحت الولایت القضائیه و دوره و دوره فی عملیت القضاء حقوقیا و تکلیفیا، یعنی من حیث واجباته و اختیاراته و حقوقه. فصل سوم الفصل الثالث فی ما یتعلق به شأن سلطه القضائیه، دستگاه قضاییه چه شأن و جایگاهی دارد. فصل چهارم فی ما یتعلق به رئاست سلطه القضائیه، در واقع راجع به شؤون قاضی القضات. فصل بعدی فی ما یتعلق به المدعی العام که امروزه از اون به دادستان تعبیر میشه. فصل بعدی فی ما یتعلق به القضات و شؤونهم، مسائل فراوانی که مربوط به قضات و شاید پرحجم ترین مباحث قضایی مربوط به این فصل، فصل ششم هست، هم به اعتبار اینکه اصولا محور اصلی فرایند دادرسی قاضی است و هم غنای ادبیاتی که در فقه ما در این زمینه وجود داره. و فصل هفتم راجع به قاضی تحکیم و اونچه که مربوط به قاضی تحکیم است. فصل هشتم فی ما یتعلق به شأن المقضی فیه، در واقع اون محل و مسب به نزاع، الشیء و الامر المتنازع فیه. فصل نهم فی ما یتعلق به شأن المقضی له، اون که به نفع او قضاوت می شود، حالا متهم است یا شاکی، گاهی به نفع شاکی قضاوت می شود، یعنی فرایند دادرسی به نفع شاکی تمام می شود یا گاه به نفع متهم. و فصل دهم فی ما یتعلق به شأن المقضی علی، اون فرد محکوم، حالا گاه شاکی محکوم می شود گاهی متشاکی. فصل یازدهم فی ما یتعلق به شأن المفتش و عملیت تفتیش، ما حالا بازجو رو معادلش رو در عربی مفتش اخذ کردیم. فصل دوازدهم فی ما یتعلق به شأن المستنتق، بازپرس و عملیت الاستنتاق و الاستجواب. فصل سیزدهم فی ما یتعلق به شأن المحامی و الوکیل و عملیت المحامات و الوکاله، خب این بحث جدی است و امروز به هر حال جزی از فرایند دادرسی است. فصل چهاردهم فی ما یتعلق به المعاضه القضائیه، به هر حال این حمایت قضایی بحث مهمی است امروز در فرآیند دادرسی. فصل 15 فی ما یتعلق به شأن المحتسب و عملیت الحسبه، و فصل 16 فی ما یتعلق به شأن الحداد و الجلاد، مجری حد و عرض شود که تأثیر و قصاص و امثال اینها. این هم محور 16 و فصل 16. البته این 16 محوری که ما داریم مطرح میکنیم به این معنا نیست که قابلیت کم و زیاد شدن ندارد، بلکه بسیار روشن است که در فرایند بحث ما به تدریج ممکنه به مباحثی بر بخوریم که اقتضا کنه اونها رو در قالبی فصل مستقل ساماندهی کنیم، که شمار فصلهای این فن به اعداد بالاتر هم ارتقا پیدا کنه. در مجموع این سلسله مباحثی است که ذیل فن ثالث که مربوط به فرایند دادرسی و ارکان داوری است، این فصول مورد بحث قرار خواهد گرفت و ما همطور که گفتیم اول از اون مطلب بنیادین و اساسی که اجمالا راجع به اون توضیح دادیم و باید بحث فنی فقهی بکنیم انشاءالله. خب وقت سپری شد و انشاءالله از جلسه بعد به تدریج مسئله به مسئله نکاتی رو که مورد اشاره قرار گرفت مورد مداقه و بررسی انشاءالله قرار خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.